أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وسيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. یکی از مباحثی که در قاضی لازرر بود این بود که در مدارک و مسانید قاضی لازرر نصوص متعددی بیان شده که یکی از آن نصوص روایتی است که در اون روایت قید فل اسلام آمده، هم روایت لا ضرر و لا ضرار در روایت سمرت ابن قسیس و سمرت ابن جنده بود فانه لا ضرر و لا ضرار، و هم در روایت دیگر از جناب کلینی بود لا ضرر و لا ضرار علی مؤمنن، که این روایت در سندش ان بعض اصحابنا بود که مرسله بود. در یه روایت دیگر داشت ما عراک یا سمره الا مزارن اذهب الاخر، تعبیر اصلا لا ضرر و لا ضرار نداشت. بعد روایت عقبت ابن خالد بود که مسئله شفعه بود، اون داشت لا ضرر و لا ضرار. و یک روایت هم روایت مشارب نخل بود که اونم از عقبت ابن خالد که در اون هم تعبیر لا ضرر و لا ضرار بود. بعد فرمود که در صیغه حدیث اختلاف است، بعضی مصادر حدیث علی مؤمنین دارد، بعضی مصادر حدیث لا ضرر و لا اضرار دارد، بعضی دارد لا ضرر و لا اضرار فی الاسلام، بعضی نسخه هم لا ضرر فی الاسلام، بعضی نسخه هم لا ضرر و لا ضروره. یعنی بعضی نسخه لا ضرر فی الاسلام داره، بعضی نسخه لا، بعضی روایات ببخشید لا ضرر و لا اضرار فی الاسلام داره. خب همین قید فی الاسلام محل بحث و معرکه آرا شد در مرسله شیخ صدوق در کتاب من لا یحضر الفقیه، تعبیر بود لا ضرر، از رسول الله هم روایت نقل شد لا ضرر ولا اضرار فی الاسلام. خب اینجا اشکال شد که خب مرسله است، اعتباری ندارد. بعضی از فقها مثل مرحوم محقق خویی آیت الله عظما خویی رضوان الله تعالی علی در مصباح الاصول این بحث رو مطرح کردن که مرسلات مرحوم صدوق به چه نحوی بیان شده. اگر تعبیر قاله دارد مرسلات مرحوم صدوق حجیت داره، معلومه مرحوم صدوق قطع و یقین دارد به حجیت این مراسیل، اما اگر راوی عن گفته باشد نه، معلوم خودش خیلی اعتمادی به این مراسیل و مرسلات ندارد. خب این نظر آیه خویی بود که گذشت. البته آیت الله خویی اون زمانی که وساقت صدوری رو قائل بوده این توجیه رو داشته، ولی بعدش دوره ششم اصولش وساقت سندی رو قبول داشته، ولذا این توجیه رو دیگه قبول نمی کرد و مرسلات صدوق رو معتبر نمی دانست. توجیه دیگری رو شهید سید محمد باقر صدر در بحوثان فی علم الاصول که مرحوم آیت الله عظما سید محمود هاشمی شارودی مقررش بودن، در جلد پنجم که همین مؤسسه خودش و دار المعارف فقه اسلامی هم چاپ کردن، در صفحه 437 این تبیین رو داشتن. فرمودن وقتی یک شخصیتی مثل شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه تعبیر به قاله می کند، معلومه که روایت برای او ثابت است و ثبوتش هم ثبوت قطعی است، برای اینکه شیخ صدوق که یک محدث و فقیه نیست که به روایات نامعتبر اعتماد بکنه، حتما جزم و یقین داشته به این روایت، به مثلا همین روایت لا ضرر ولا اضرار فی الاسلام ولو مرسل است، ولی چون تعبیر داره قال رسول الله لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، معلومه یقین داره. منشأ یقین شیخ صدوق هم حتما امر حسی بوده. چطور امر حسی بوده؟ برای اینکه در زمان شیخ صدوق احادیث پیامبر اکرم به تواتر دستشون رسیده، بنابراین وقتی در واقع منشأ قدر تواتر باشد و برای او در واقع به تواتر خبر برسد، خب اطمینان و یقین پیدا میشه. خب اینجا ممکنه کسی اشکال کنه، خب روایت برای شیخ صدوق به تواتر رسیده، اما چرا این روایات برای ما متواترن نقل نشده؟ جواب اینه که مستند شیخ صدوق بله تواتره، ولی یه روشی فقها ها داشتن که روایاتی که از پیغمبر به دستشون میرسید از زبان اهل بیت اونا رو نقل میکردن، لذا هیچ بعدی نداره که به مرور زمان، چون ملاک ما روایات معصومین ائمه معصومین علیهم السلام هست، بعید نیست اون روایتی که متواترن از رسول الله به دست مرحوم صدوق رسیده کم کم از تواتر بیفته، چون تواتر هر حال باید افراد زیادی اون روایت رو از پیامبر نقل کرده باشن، در هر طبقه تواتر باید باشه، یعنی تعدادی روایت از پیغمبر نقل بکنن که احتمال اجتماع بر کذب منتفی بشود، ولی چون دیگه علمای بعد ملاکشون در نقل روایت ائمه معصومین علیهم السلام بوده، به همین خاطر دیگه تواتر از دست میره، دیگه روایت رو مثلا از امیرالمؤمنین نقل میکنه، امیر المؤمنین از پیامبر اکرم، بعد امام حسن از امیر المؤمنین یا امام حسین به ترتیب تا امام صادق و ائمه دیگر. خب میگه تواتر میفته، میشه خبر واحد، دیگه ابن عباس هم نقل کرده، نمیدونم فرض کنید عمار هم نقل کرده، سلمان هم نقل کرده، ابو ذر هم نقل کرده، ابو هریره هم نقل کرده، ابن عباس نقل کرده، اینا همه حس میشن، خب دیگه تواتر میفته. جناب ایروانی 4 نقد به این دیدگاه شهید صدر میگه و قبول نمیکنه این رو. این خب توجیه
آقای خویی رو هم قبول نکرد در واقع. ایشون گفتن که خب حالا شیخ صدوق براش نسبت به این حدیث روایت مرسله اعتماد و اطمینان شده، ولی معلومیش اگر این قرائن دست ما برسد ما با اون قرائن اطمینان پیدا کنیم. یه همچین نقدی داشتن که من پاسخشو دادم اگر خاطرتون باشه، عرض کردم خب چطور به توثیق مرحوم نجاشی آقای ایروانی اعتماد میکنید ولی به توثیق شیخ صدوق اعتماد نمیکنید؟ خب همین اشکال هم بگید، بگید شاید قرائنی که در اختیار مرحوم نجاشی است اگر دست ما میرسید وثاقت مثلا فلان راوی اثبات نمیشد، ولی مرحوم آقای خویی و شما توثیقات مرحوم نجاشی رو قبول دارید، توثیقات مرحوم شیخ طوسی رو قبول دارید. خب چطور توثیقات مرحوم شیخ صدوق رو قبول نداشته باشید؟ توثیق شیخ صدوق هم از این قرینه بر ما محرج میشه که فهمیده قال رسول الله. معلوم این روایت جناب شیخ صدوق اطمینان پیدا کرده که روایت از رسول الله بیان شده. اما حالا ببینیم این چهار نقدی که بر شهید سعد رضوان تعالی علیه داره چیه؟ این نقدا وارده یا نه؟ نقد اولی که دارد این است که درست شیخ صدوق قطع پیدا کرده به اعتبار روایت مرسله، اما چه بسا قطع او قطع تعبدی باشد نه قطع وجدانی، چون قطع عام است از قطع وجدانی و قطع تعبدی. قطع وجدانی یعنی علم مدللانه، یعنی اعتقاد یقینی به مطابقت با واقع به گونه‌ای که احتمال خلاف در آن نباشد. خب اما قطع تعبدی در واقع قطع نیست، به منزله علم است، علمی هست نه علم. مثلا شارع مقدس میاد امارات رو، قرائن رو به منزله علم، به منزله یقین میگیرد، مثل که حجیت خبر واحد قطع تعبدی است، صرفا اطمینان پیدا میکنی روایت صادر شده، توجه دارید. ولو این اطمینان زایده مجموعه قرائن شواهد، توجه دارید، اما به هر حال قطع وجدانی، قطع تعبدی است، قطع وجدانی نیست. اگر قطعی که شیخ صدوق نسبت به مراسیلش داشت قطع وجدانی بود، ما هم از او میپذیرفتیم. اما چه بسا قطع تعبدی باشد، چو قطع عام است از این که قطع وجدانی باشد یا قطع تعبدی. این نقد اول. و فیه ان تعبیر الصدوق رحمت الله علیه بقال لو دل على الجزم فهو يدل على الجزم العام من الوجدانی و التعبدی ولا يتعین في الوجدانی والجواز والجزم التعبدی یکفی فی اطمئنان و به صدور روایه ولو لقرائنا لب تلعنا علیها قد لا نراه موجبتا للاطمینان. میفرماید تعبیر مرحوم صدوق که فرمود قال اگر دلالت بر جزم بکند، رسول دلالت میکند بر جزم، اما از جزم وجدانی و جزم تعبدی، اما این جزم مرحوم صدوق، این قطع و یقین مرحوم صدوق متعینه در جزم وجدانی نمی شود، اختصاصی و تعینی در جزم وجدانی یقین وجدانی ندارد. می فرماید جزم تعبدی در جزم تعبدی کفایت می کند اطمینان مرحوم صدوق به صدور روایت از معصوم، ولی جزم تعبدی یکفی، در این جزم تعبدی اطمینان مرحوم صدوق به صدور روایت از معصوم، ولو لقرائن، با قرائنی اطمینان پیدا میکنه روایت از معصوم صادر شده، که اگر اطلعنا علیها، اطلاع پیدا میکردیم به این علیها بر اون قرائن، قد لا نراها موجبتن للاطمینان، یعنی معلوم نیست که ما اطمینان پیدا کنیم، معلوم نیست اون قرائن موجب اطمینان برای ما هم بشود، چون جزم جزم تعبدی است نه جزم وجدانی. اگر جزم وجدانی بود حق با شماست آقای شیصر. این نقد اول. نقد دوم می‌فرماید این اصالت حسی که ذکر کردید که فرمودید شیخ صدوق قطع پیدا کرده و فرض کنید قطعش هم قطع وجدانی است نه قطع تعبدی، اما اومدید بر اصل عقلایی یعنی اصالت حس، چون شک می‌کنیم که آیا مثلا مرحوم صدوق این قطعی که پیدا کرده بر اساس حسه یا بر اساس حس نیست، اصالت حس رو جاری میکنیم، اصطلاح اصالت حس در بحث بود، یه اصل عقلایی است اصالت حس، یه اصل عقلایی است. میفرماید اصالت حس برای اثبات حسی بودن منشأ قطع کارآمد نیست، اصالت حس مگر نمیگید قطع شیخه صدوق بر اساس حسه، ولذا اصالت حس رو جاری کردید که بگید حتما شیخ صدوق قطعش این قطع وجدانیش بر اساس امور حسی بوده. خیلی خوب، اما نکته اینجاست که آیا این قطع منشأش حسی است یا نقل حدیث منشأش حسی است؟ نمیتونیم بگیم منشأ یقین عرض کنم خدمت شما مرحوم صدوق بر اساس حس بوده، شاید حدسی بوده، توجه دارید؟ به تعبیر دیگر میخوام اینو بگیم، نقل روایت و قطع صدوق به صدور روایت دو چیز متفاوت. اصالت حس میتونه نسبت به نقل روایت کارآمد باشه، یعنی شک میکنیم آیا نقل روایت بر اساس حسه یا بر اساس حدسه، یه اصل عقلایی داریم به نام اصالت الحس، این اصل عقلایی میگه نقل روایت بر اساس حس است نه بر اساس حدس، روایت رو دیده تو منابع دیده، حدس نمیزند، اما قطع شیخ صدوق از کجاست؟ آیا منشأ قطع شیخ صدوق هم یه امر حسی به نام تواتره؟ نه، ممکنه نباشه، از کجا میگی؟ نقل روایت بر اساس حسه مثلا تواتر، اما منشأ قطع مرحوم صدوق معلوم نیست که امر حسی به نام تواتر باشه. اینم نقد دوم. میفرماید ان اصالت الحس تجری لتعین حال نقل و انه عن حسن لا ان حدسن. البته تو این کتاب اومده ان حسنن، اشتباه تایپیه، درستش کنید. ان اصالت الحس تجری لتعین حال نقل و انو ان حسن، یعنی نقل ان حسنه، درسته، ان حسن نیست. ولا جزم بن اقاد حال تعین حال الجزم، نه جزم به انعقاد اصالت حس برای تعیین حال جزم، یعنی اصالت حس برای چی آمد به کار میره؟ برای اینکه وضعیت نقل روایت رو مشخص کنه، تعیین کنه حال نقل رو، وضعیت نقل رو. یعنی نقل ان حسن بوده، نقل ان حدسن نبوده. اما این که اصالت حس بیاد تعیین کنه وضعیت جزم و قطع رو، یعنی قطع راوی منشأش اصالت حس باشه، نه. و به کلمت اخرى ان نقل الصدوق رحمت الله علیه رحمه الله یشتمل علی امرین، نقل صدوق، شیخ صدوق مشتمل بر دو عمله، یکی نقل روایه و انه جازمون بها و اصالت و حس تجری به لحاظ اصل نقل لاثبات انو ان حسن دون تعین حال الجزم لعدم جزم انعقاد و علا ذلک. میگه یک بحث نقل مرحوم صدوق که این روایت قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رو نقل کرده، لا ضرر و لا اضرار فی الاسلام، یه مشتمل بر دو امره، یک نقل روایت، دو جزم به عرض کنم استناد روایت به معصوم به پیغمبر. نقل روایت و اینکه انه جازمان به این روایت و اصالت و حس تجری به لحاظ اصل نقل، یعنی اصل نقل ان حسن بوده، یعنی مرحوم صدوق خلاصه یقین داره که روایت ان حسن نقل شده، معنعن، نه ان حدسن. توجه داری؟ روایت و قد داره، اصالت حس خلاصه میاد اصل در اصل نقل جاری میشه، نقل ان حسن است نه ان حدسن، اما وضعیت قطع رو مشخص نمی کنه که بگی منشأ این قطع اصالت حس است، تواتر است، نه، اینو اثبات نمی کنه. اینم نقد دوم. یعنی فرض کنید قطع، قطعه اولا قطع اما از وجدانی و تعبدی، شاید تعبدی باشه نه وجدان. ثانیاً به فرض قطع قطع وجدانی باشه، اصالت حس اثبات نقل ان حسن میکنه نه ان حدسن، اما اثبات منشأ قطع نمیکنه. اینم نقد دوم. نقد سوم میگه اصلا اثبات تواتر بودن قید فل اسلام، بله آه بله، این سوالی که اینجا که دوستان من الان دیدم فرمودن که ان حسن و ان حدسن فرقشیه، ببینید من الان فرض کنید اجازه روایی دارم از آیت الله عظما سبحانی، من روایت لا ضرر ولا ضرار رو ان حسن با گوشم از آیت الله سبحانی میشنوم، ایشون برای من نقل میکنه، ایشون هم از مرحوم آقا بزرگ تهرانی روایت رو شنیده، آقا بزرگ تهرانی هم ان حسن از مرحوم میرزا حسین نوری شنیده، میرزا حسین نوری هم از مرحوم شیخ انصاری شنیده، همینطوری معنعن ان حسن ان حسن ان حسن از رسول الله شنیده، این میشه ان حسن. ان حسن اینه که نه نشنیده، با چشمش ندیده، با گوشش نشنیده، حدس میزند که مثلا یه روایاتی رو شنیده، بعد میگه حدس میزنه احتمالا این روایت رو هم پیغمبر فرموده. خب اگر شک کردید یه روایتی رو ان حسن یا ان حدس نقل شده، اصالت حس میگه ان حس نقل شده. خب اما این که پس ان حسن و ان حدسن روشن شد، اما این که قطعی که مرحوم صدوق داشته، قطعی که مرحوم صدوق داشته نسبت به این روایت که فرموده قال رسول الله لا ضرر ولا ضرر فی الاسلام، این قطعی که مرحوم صدوق داشته منشأش هم اصالت حس ان حسنه، ممکنه قطعش ان حسن باشه. قطع به این که این روایت از پیغمبره ها، حتما آیا منشأ این قطع تواتره؟ نه، ممکنه تواتر نباشه. یعنی منشأ قطع ان حسن و اصالت حس و تواتر نباشه، یعنی به تواتر دستش نرسیده باشه. توجه داریم؟ پس بنابراین نمیتوان ثابت کرد که این عرض کنم خدمت شما اصالت حس در تعیین منشأ قطع نقش داشته. اصالت حس در تعیین نقل نقش داشته که بله نقل حدیث ان حسنه، اما منشأ قطع هم ان حسنه. چون اگر بگید منشأ قطع ان حسنه، یعنی حتما تواتران دستش رسیده. توجه دید، حتما تواتران دستش رسیده، چون مرحوم شهیصد فرمود که منشأ قطع شک داریم ان حسن یا ان حسن. ان حسن هست میگیم اصالت عشق، میگه ان حسن هست. ان حسن هست یعنی چی؟ یعنی تواتره، چون تواتر قطع آوره، غیر تواتر که قطع آور نیست. آقای ایروانی نقد میکنه که اصالت حس در این که نقل ان حسن هست درسته، اما در این که اصالت حس در منشأ قطع نقش داشته تا نتیجه بگیرید که آنچه به حس قطع آورده تواتره، این ثابت نمیشه. یعنی تواتر بودن رو میخواد زیر سوال ببره. بله بله،
افتاد قطع ان حدسه میشه یه چیز شبیه همین موسوق استودیوی.
آره، قطع ان حدسن یعنی یک قرائنی شیخ صدوق داشته با این قرائن قطع پیدا کرده. قطع ان حسن یعنی حتما قطعش، منشأ قطعش تواتره. میگه نمیتونید ثابت کنید که منشأ قطع تواتره ان حسنه، چه بسا منشأ قطع مرحوم صدوق یه سری قرائنی بوده که البته اون قرائن اگر به ما برسه قطع برا ما پیدا نشود. ببینید روشن شد که بس؟ بله دوستان، تا اینجا که ابهامی ندارید، چون من میخوام الان یه نقدی بکنم. ببینید این نقد بر مرحوم شهیصد درسته که واقعا نمیشه اثبات کرد که منشأ قطع مرحوم صدوق ان حسن و تواتر بوده است. نه، اینو نمیشه ثابت کرد. اما میتوان اثبات کرد که مرحوم صدوق یقین پیدا کرده که گفته قاله، ولو منشأ این قطع تواتر نباشد. چون عزیزان گاهی خود منشأ قطع خبر واحده، ولی خبر واحد محفوف به قرائنه. اینکه مرحوم سید مرتضی خبر واحد و حجت نمیداند، خبر واحدی که محفوف به قرینه نباشد حجت نمیداند، ولی خبر واحد محفوف به قرینه رو حجت میدانه. لذا در اعمالی سید مرتضی این روایات به کار رفته، محفوف به قرائنه. پس بنابراین قطع دارد، ولی منشأ قطعش بله ممکنه تواتر نباشه، ممکنه خبر واحد محفوظ به قرائن باشه. خب اینجا دوستان ممکنه اشکال کنن، خب این جزم تعبدی شد نه جزم وجدانی. نه من میگم این جزم وجدانی، چون جزم تعبدی خبر واحدی است که وساقت راویان مثلا محرز شده، چون دلائل حجیت خبر واحد، خبر واحد ثقه است. ببین ما یه خبر ظنی واحد، خبر واحد ظنی ثقه داریم، اینجا تعبدن حکم به حجیتش میدیم. اما خبر واحد محفوف به قرینه اطمینان آوره، جزم تعبدی نیست، جزم وجدانیه. توجه دارید؟ اطمینان وجدانیه، نه ظنه که حجیتش تعبدی باشد. توجه فرمودید؟ بنابراین این اشکال وارده که نمیتونید اثبات کنید تواتر بودن خبر رو نزد شیخ صدوق. اما قدر متیقن میشه اثبات کرد که شیخ صدوق یک اطمینان عقلایی، نه زن، چون زن که حجیت ندارد اولا بذات، اما اطمینان عقلایی حجیت دارد. ببین یه وقت شما یقین دارید که داره چهار جزمه، جزم به ثبوت محمول للموضوع، جزم لا یزول، و جزم به استحاله سلب محمول از موضوع، جزم لا یزول، یعنی یقین داره چهار جزم. بحث در یقین نیست، بحث در جزم، جزم ثبوت محمول للموضوع، خلاص. ولو جزم لا یزول نداشته باشه، جزم به ثبوت محمول للموضوع وجدانیه. اگر تعبدی شد دیگه جزمی نیست، زنه، و زن هم معتبر نیست مگر اینکه زن خبر ثقه که شارع مقدس تعبدن فرموده حجتا. بفرمایید.
اینکه مثلا می توانیم بفهمیم که شیخ صدوق جزم داشته به اگر هم خبر ثقه بوده محفوف به قرائن بوده، ولی بذات جذبش دیگه تعبدی نیست و وجدانی است، این رو از کجا ما میتونیم بفهمیم؟
برای اینکه بعضی روایت مراسی رو میگه رویان، این که میگه قاله، این تمایزه نشون میده که اون خبر، اون دست از مراسی اخبار آحاد محفوف به قرائنه. نه، چون مبنای این قدما این بوده که هر خبر ثقه ای رو نمی آوردن، خبر ثقه ای که برای اونا اطمینان عقلای بیاره آوردن، یعنی صرفاً به اعتبار حجیت خبر ثقه تمسک نمی کردن. اینا مشرب اخباری هن، نه اصولی. اصولی را رو ساده تر کرده، یعنی خودشون میگن در مقدمه کتابشون هم دارن خبری که اطمینان، نه زن، اطمینان یعنی همون جزم وجدانی، نه یقین، جزم. توجه دارید مبناشون اینه. سید مرتضی، شیخ صدوق، خود کلینی، اینا همشون اینن. مشرب البته اخباری به معنای اخباری جدید که محمد امین استرآبادی اینا نیستن ها، اینا فرق میکنن با این. خب اشکال سوم میگه به فرض همه اینا درست باشه که جذب وجدانی است، منشأ قطع هم اصالت حس و تواتره، اما آیا فل اسلام، قید فل اسلام هم قابل اثبات هست که تواتری است؟ به هر حال این روایت، حالا یا نقل شیعه است یا نقل اهل سنت یا نقل هر دو، مصادر این روایت رو که میبینیم لازره و لازره، عمدتا لازره و لازره بدون قید فل اسلامه. عمدتا این قید لازره و لا اضرار فل اسلام 3-4 روایته که دست ما رسیده. اگر چه شیعه چه سنی جمعشون بکنیم 3-4 روایت. خب اگر تواتر بود این، بله لا ضرر ولا ضرار رو ممکنه تواترشو بپذیریم، اما لا ضرر ولا اضرار فل اسلام، این قید فل اسلام، این تواترش قابل اثبات نیست. ان التواتر المحتمل اما هو بلحاظ نقل شیعه او بلحاظ نقل العامه او بلحاظ کلیه ما. میگه تواتری که محتمل است یا بلحاظ نقل شیعه است یا بلحاظ نقل عامه است یا بلحاظ نقل هر دو. و اذا لاحظنا جمیع المصادر، شیعه و سنی، لربما یحصل للشخص تواتر. یعنی وقتی که ما همه منابع رو ببینیم، بله ممکن است برای شخص تواتر حاصل بشه اگر همه منابع رو ببینیم مثلا، اما الا ان الذي يمكن حصوله والتواتر بلحاظ فقره لا ضرر ولا ضرار حصول، الا اینکه يمكن حصول این تواتر عبارت است از تواتر بلحاظ فقره لا ضرر ولا ضراره، نه لا ضرر ولا اضرار، لا ضرر ولا ضرار من دون ذم قید فی الاسلام، بدون قید فی الاسلام، قید فی الاسلام ازش تواتر استفاده نمیشه. اما اذا اردنا ملاحظه تخاص القید فلا يمكن تشریح تواتر، لان القید مذکور وارد فی نقول کثیره، نقول جمع نقل، نقل های قلیله، قلیلت کثیره، فی نقول قلیله لا تتجاوز الثلاثه و الاربعه، بیش از 3-4 روایت بیشتر به دست نمیاد که بگیم مثلا نقل شده باشد داشتن قید فل اسلام. خب این اشکال وارده، البته قبوله، یعنی ما به بحث تواتر بودن حدیث که شهید سعد بیان کرده، بله اشکال وارد میدونی، ولی قطع وجدانی داشتن شیخ صدوق رو اینو بی اشکال میدونیم. خب بریم اشکال چهارم. میگه قرائنی وجود داره که شیخ صدوق اصلا قطع نداشته، یعنی یه قرینه ای حداقل وجود داره که تعبیر قالایی که فرموده دلالت بر یقین، ببخشید نگم یقین، دلالت بر جزم شیخ صدوق نداره. چرا؟ چون ما وقتی بررسی میکنیم میبینیم، جالبه، خیلی جالبه این استدلال، این نقد جالبیست. میگه وقتی میبینیم مرحوم شیخ صدوق رضوان تعالی علیه این بحث لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام میگه، کجا میگه؟ در بحث ارث، در بحث ارث طرفداران ادیان دیگه، مشرکین ادیان دیگه، میگه این رو. توجه دارید، یعنی در مقام نقد اهل سنته، چون علمای اهل سنت معتقدن که کافر نه کافر از مسلمان اسم میبره نه مسلمان از کافر، هیچ کدوم. شیعه میگه که کافر از مسلمان ارث نمیبره، یعنی اگه یک کسی بچه ای کافر شد و پدرش مسلمان، مادرش مسلمان، برادر خواهرش مسلمان، کافر از مسلمان ارث نمیبره. ولی مسلمان از کافر ارث میبره، مثلا پدر مادر کافر، بچه مسلمان. اگر پدر مادر کافر از دنیا رفتن، مسلمان از پدر مادر کافر ارث میبره. سنی ها میگن نه، مسلمان از کافر هم ارث نمیبره. مرحوم شیخ صدوق در کتاب و من لا یحذرها الفقی میگه یه بحثی داره درباره همین ارث بردن پیروان ادیان از یک دیگر. میفرماید که نقد میکنه، میگه یعنی چی؟ اگر مسلمان از کافر ارث نبرد، خب این یک ضرری مسلمان پیدا میکنه. اینکه کافر از مسلمان ارث نبره، خب معلومه خداوند سبحان میخواد کافر رو مجازاتش کنه. اما چرا مسلمان از کافر ارث نبره؟ خب اینکه یک بدبختی گرفتاره، یه شریه. در حالی که پیغمبر میفرماید لا ضرر ولا اضرار، یعنی ضرر در اسلام نیست، ضرر رساندن هم در اسلام نیست، یعنی هر چی که موجب ضرره در اسلام وجود ندارد. خب پس معلومه این حکم که گفته میشد مسلمان از کافر ارث نمیبره، خب ضرره برای مسلمانه. اسلام الاسلام و یزید، یعنی باعث زیادت خیر نه زیادت شر. مرحوم صدوق در مقام نقد عرض کنم اهل سنت اینه که فرموده لا ضرر ولا اضرار فی الاسلام، نه اینکه جزم پیدا کرده باشه به اینکه این حدیث از پیامبر نقل شده باشه. توجه دارید؟ فرمود ان تعبیر الصدوق رحمت الله علیه لا يدل على الجزم اصلا. تعبیر قال صدوق که فرمود قال رسول الله صلی الله علیه و سلم دلالت نمیکنه بر اینکه مرحوم صدوق جزم به حدیث پیغمبر، ولو این روایت مرسله باشد، جزم داشته باشه. لأن ظاهر کلامی انه به صدد الاحتجاج علل عامه، چون ظاهر کلام مرحوم صدوق در صدد احتجاج بر اهل سنت است. فان الحديث ذکره تحت عنوان میراث اهل الملل، بحثش اینه، این حدیث رو اونجا ذکر کرده، میراث اهل الملل یعنی ارث بردن اهل ادیان، پیروان ادیان. حالا توضیح میده فالمسلم و اذا مات هل یرثه الکافر و الکافر اذا مات هل یرثه المسلم و فی هذا المجال ذکر ان الکافر لا یرث المسلم عقوبتا لا علی کفره، کافر ارث از مسلمان نمیبره چون خداوند میخواد عقوبتش کنه، مجازاتش کنه به خاطر کفرش، عقوبتن لکافر علا کفر اون کافر. ثم قال ما نسو، بعد عبارت مرحوم صدوق اینه، نسش اینه در کتاب من لا یحضر الفقی فاما المسلمو فلعی جرمن و عقوبتن یحرم المیراثو، مسلم چه جرم و عقوبتی داره؟ چه جرمی کرده؟ چرا باید عقوبت ببینه که محروم بشود از میراث کافر؟ و کیف صار الاسلام و یزیده شرن مع قول النبی صلی الله علیه وسلم الاسلام و یزید و لا ینقص، چطور اسلام زیاد میکند بر مسلمان شر را، یعنی مسلمان رو گرفتار شر بکنه، با اینکه پیغمبر فرمود اسلام و یزید. و چطور اسلام باعث زیادت شر و عقوبت و گرفتاری بشه، گرفتاری مسلمان، شر مسلمان، در حالی که پیغمبر فرموده اسلام یزید، یعنی اسلام زیاد میکند، می افزاید، ولا ینقص، کم نمی کند، یعنی خیر می دهد و شر نمی دهد. و معقولی، ببینید، پس یکی معقول نبی صلی الله علیه و سلم و معقولی صلی الله علیه و سلم، لا ضرر ولا اضرار فی الاسلام، فالاسلام یزید المسلم خیرا ولا یزید شرا انه بذلک یقصد الرد علی العامه. یعنی با این بیان که فرمود الاسلام و یزید و بلا ینقص و فرمود لا ضرر ولا اضرار فی الاسلام که از پیغمبر نقل کرده، مرحوم صدوق با این بیان قصد میکند رد بر عامه ای را که الذین حرموا المسلم من ارث الکافر ایزن، تحریم کردن مسلمان را از ارث کافر ایزن، همونطوری که کافر از ارث مسلمان محروم است، مسلمانم از ارث کافر محرومه. فهو کانه یخاطبهم و یقول لهم، گویا مرحوم صدوق کانه گویا مخاطب قرار داده اهل سنت را، یخاطب شیخ صدوق هم اهل سنت را، و یقول مرحوم صدوق لهم به اهل سنت کیف لا یرث المسلم الکافر، چطور مسلمان از کافر ارث نبرد، و حال آنکه ان الحدیث الوارد فی روایتکم یقول لا ضرر ولا اضرار فی الاسلام، ضرر دیدن و ضرر رساندن در اسلام نیست. از این توضیحات استفاده میکنه که اصلا مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه اصلا تعبیر قالش دلالت بر جزم نداره. چه حرفیه؟ بله بحث مصداقی اینه، ولی مراسیل مرحوم صدوق، مرحوم صدوق تمام روایاتی که داره قال قال قال، یعنی روایات محفوف به قرینه است و جزم وجدانی دارد. مراسیلی هم که فرموده قالا، مثل سایر اخبار احادیث که محفوف به قرینه هستند و جزم وجدانی دارند. یعنی لا فرق بین مراسیلی که المعبر به قاله با اخبار احادی که عرض کنم تعبیر قاله دارن، همه اینا معلومه محفوف به قرائن نیست که برای شیخ صدوق جزم وجدانی درست کرده. خب آیا جزم وجدانی مرحوم صدوق نمیتونه برای ما معتبر که حدیث معتبر باشد، یعنی برای ما حجیت داشته باشد، یعنی به خاطر مرسله بودن حدیث رو کنار نزنیم. خب طول کشید یه قدی، عبارت هم به هر حال چیز بود دیگه، ما همه جا بسنده کنیم، یه استراحتی دوستان داشته باشن، بعد انشالله ادامه بدیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.